و اهل نجران، نامه نوشته بود قطب نجران و اهل نجران. در این نامه فرمود ان اسلمتم فانی احمد الیکم الله، اگر مسلمان شدید من خدای را سپاس می‌گذارم به خاطر کار شما. اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب را شکر می‌کنم. اما بعد فانی ادعوكم الى عبادت الله من عبادت العباد، دعوت می‌کنم شما رو به عبادت خدا از عبادت بندگان خدا. و ادعوكم الى ولایت الله من ولایت العباد، از ولایت بندگان خدا از شما می‌خواهم که دست بکشید و تحت ولایت الله تعالی در بیایید. روایت دیگر کلینی نقل می‌کند به سندش از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قال ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلى الله عليه وآله للحق، امیر المؤمنین فرمود لیخرج عباده من عبادت غیره الى عبادته، من عبادت لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته و من عهود عباده الى عهود عبادته الى عهوده و من عهود عباده الى عهوده، هم از عبادت بندگان خدا اینها رو باز دارد، منع کند و سوق دهد به سمت عبادت پروردگار، هم از عهد و پیمان با بندگان یعنی تحت فرمان و تحت عهد و دستور به اصطلاح بندگان خدا رفتن به عهد پروردگار. پروردگار عهدش قیامت است، آخرت است، دین است، ایمان است، قرآن است، محاسن اخلاقی است، مکارم اخلاق است و ارزش‌های معنوی است. خب حالا پیمان بندگان چیه؟ زر و زیور و دنیا و تزویر و مکر و ویله و از انواع آنچه را که بشریت در طول تاریخ بهش مبتلا بود و کشتارها و جنگها برش راست داده. عهد بندگان اینه و من طاعت عباده الى طاعته، از اطاعت بندگان اطاعت خودش، و من ولایت عباده الى ولایته، که به هیچ به تحت ولایت و آقایی بندگانش نباشن، فقط تحت ولایت و سرپرستی و اختیار ذات مقدس حق باشن. روایتی باز من کتاب ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله و سلام علیه، این رو هم صاحب سؤال نقل کرده، الی بعض خلفای بنی امیه، نامه‌ای نوشته امام باقر علیه السلام به بعضی از خلفای بنی امیه، در این نامه چنین آمد که و من ذلک ما ضیع الجهاد الذي فضله الله تعالی عز و جل علی الاعمال، تا اینکه می فرماد که اشترت علیهم فیه، در بندگان خدای تعالی شرط کرد در کتاب مجید حفظ الحدود و اول ذالک الدعا، اولین حد الهی، اول ذالک یعنی همین حدود، اولین حد الهی که خدای تعالی شرط کرده بر بندگان الدعا الى طاعت الله من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد و الى ولایت الله من ولایت العباد، کسانی که تحت فرمان بندگان خدا هستند دو قسمند، ادهی هستند که در حقیقت با اطاعت از بندگان خدا اطاعت خدا رو کردن، رسول مکرم اسلام بنده خدا محمد عبده بود، قبل از این که رسول خدا باشد عبد اوست، چون عبد اوست رسالت او ممضی و اطاعت او واجب، امیر المؤمنین، ائمه طاهرین، تمام انبیاء الهی، اطاعت اینها واجب بود. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. در کنار اطاعت الله صریح آیه قرآن اطاعت رسول ذکر کرد. اولی الامر که ائمه علیهم السلام هستند و نائبانشون، فقهای جامعه شرایع. این یک دست از بندگانند و یک قسم از اطاعت غیر خدا، یعنی بندگان خدا. منطقه این قسم از اطاعت بندگان خدا در حقیقت برمیگرده به اطاعت چی آقا؟ خدای تعالی. چون انبیا چیزی جز فرمان خدا ندارن، از خودشون هیچی ندارن. نبی مکرم اسلام این هو الا وحی یوها ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لقطعنا من حلبتین. اگر یک قول، یک کلام از سر خود بگوید رسول خدا، ما اون شاهرگ گردنشو میزنیم. صریح قرآن مجید است. اطاعت از انبیاء الهی، اطاعت از نبی مکرم اسلام، اطاعت از امیر المؤمنین، اطاعت از ائمه طاهرین و اطاعت از فقهای جامع شرایع فتوا، اینا همه اطاعت از خدا، چیزی از خودشون ندارن. ولذا اگر فقیه شیعی، فقیه جامع، به مجرد اینکه اثبات شود او حکمی و فتوایی از سر هوا و هوسات از مرجعیت ثابت می شد، ولایت او حرام است، اطاعت او حرام است. پدر بزرگوار امام زمان امام حسن عسکری در اون روایت فرمود که اگر دیدی چنین فقیرا حق نمیدید از او اطاعت کنید. او از اولایی که عذر و منجهی که یزید علا اصحاب حسین علیه السلام، اولایی که متدبسون و بنا، متشبسون و بنا و انهم لنا موالون، اینا هم یسلبون هم الارواح و الانوال، اینا روح مردم رو، ایمان مردم رو، مال مردم رو با خمس و زکات و سهم امام سلب میکنن. اگر یک فقیه جامعه شیعی یک فتوا، یک حکم از سر خود، از روی هوا و هوس، از روی اون مسامع سیاسی، اغراض سیاسی که برای مصلحت اسلام و مسلمین نباشد، فتوا دهد، او از مرجعیت ساقط است، از اطاعت ساقط است. خب پس این یک نوع قسم از اطاعته که اینا همه اطاعت الله، اما این اطاعت غیر اینجا مخصوص نیست. اطاعت غیرهی، اطاعت عبادهی، این مخصوص در مقابل الله، اونایی که طاغوت هستند، اونایی مستکبر هستند، اونایی که خدا ناشناس هستند، اونایی که خودشون امر خدا نیستند، اطاعت خدا نمی کنند، خودشون قانون دارن، خودشون فکر میکنن، خودشون هرچی که باختند و گذاشتند و وعد کردند همون رو اطاعت میکنند، بعضی هم دیگر رو امیر خودشون قرار میدن، کاری به خدا ندارن. خب این گونه از بندگان، این گونه از بندگان در این روایات و در آیات شریفه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یعنی این بندگانی که خودشون طاغوت شدن، شیاطین الانس شدن، این بندگان در دنیای امروز ما مصداق بارز این قضیه زعمای مسلمین هستند. این سلاطین و پادشاهان و شیخ نشین های عرب، اینها که زمام مسلمین و امت اسلامی رو به دست گرفتن، اما خود عبد و عبید طواغیت هستن، مستکبر عالم هستن. آمریکا جنوب می افتد، صهیونیست جنوب می افتد، اشاره می کند، به اشاره اینها می رقصن، به اشاره اینها می جنگن، به اشاره اینها می میرن. امروز این بمب‌هایی که آمریکا و اسرائیل بر سر مسلمین می‌ریزد در سوریه، در عراق، خوشبتر نمی‌کند، زن و مرد و پیر و جوان و بچه و کودک و همه رو به خاک و خون می‌کشد. اینو کی انجام میده؟ همین مدعیان اسلام، همینایی که ادعای زعامت مسلمین رو دارن، اما خودشون تحت ولایت غیر خدا هستن. از اون سر دنیا بلند میشه، میاد اینجا با یک اشاره‌ای اینا رو همراه خودش میبرد، با ادوات نظامی همین ها بمب می‌ریزد در سر مسلمین. یعنی حاضر میشن اینها زن و بچه نوامیس مسلمین رو به خاک و خون بکشن، نابود بکنن به خاطر اطاعت امر اون طاغوتی که تابع اون شده. آیا اینها راست میگوین که مسلمانن؟ چه انسان عاقل و چه انسان منصفی است که باور کند اینها مسلمانن؟ اینا همون منافق هستن، اینا از اطاعت الله خارجن، از ولایت الله خارجن. اساس علت این که سر این که خدای تعالی فرمود اولین گام در تحت ولایت الله رفتن این است که در این نامه امام باقر علیه السلام که خوندیم بود، اولین گام این است که از تحت ولایت طاغوت و مستکبر و غیر خدا خارج بشه. اولین گام این است. چرا؟ سر چیه؟ چرا خدای تعالی فرمود؟ بعد در اون آیه کرسی که میخونیم که فَمَنْ يَفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اول یفر به طاغوت رو فرموده، بعد فرد یؤمن بالله. چرا نفرمود فَمَنْ يُؤْمَنْ بِاللَّهِ وَيَفْرُ بِالطَّاغُوتِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى؟ اولین شرط ایمان حقیقی که بخواد ایمان محقق بشه، ولایت الله محقق بشه، این است که کفر به طاغوت بشه. و الله هم دروغ میگه به هر کسی که گفت نه مؤمن هستم، ایمان دارم، من تحت ولایت الله هستم، در حالی که او مطیع طاغوت هست و پیروی از طاغوت میکند، او راست میگه دست نم نمیشه، اصلا قابل تحقق نیست. سرش این است که اینا راضی نمیشن مگر اینکه این مسلمان، این مؤمن از دین خارج بشه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی شریف هست دیگه، انهم لا ایمان لهم، اینا هیچ احساس ایمان ندارن. ان اشد الناس للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، اینا شدیدترین دشمن های بشریت هست. وقت با اینها نشستن و مذاکره کردن، از اینها توقع احساس ایمان داشتن، آیا این کار درستی؟ این فکر صحیحه هست یا فکر غلطه؟ بارها و بارها رهبر حکیم به خزانه انقلاب اسلامی به شما تذکر داد، گفت که با اینها مذاکره کردن هیچ ثمری نداره، جز اینکه زبان اینها رو مثل زبان سگ دراز کرده است. و بارها و بارها در این طول این مذاکرات چه جسارتهایی و چه امانتهایی که به اسلام و مسلمین و به قرآن نکردن، آخر امر رو بودن دیدن که نه، گوش به حرف اینا نیستید که مورو برو کردن دیش از گزارش داده تلویزیون. خب به شما تذکر داده شده، انسان باید حرف انسان حکیم رو، حرف عاقلانه رو، حرف کسی رو که سالهای سال تجربه برد عمرش رو در این راه گذاشته و جز دلسوزی شما هیچ هدف و بحثی ندارد. خدای تعالی رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما رو اولا آشنا و عارف من و عارف حقه الهی و قرآن قرار بدهد و ما رو در صراط مستقیم الهی قرار دهد انشاءالله. اما البحث فی خروج المرأه عن بیت زوجها بلا اذنهی قلنا ان هذا الحب متفق بین الاصحاب ولم يخالف فيه حتی احد منهم، یعنی لم يسمع احد من فقهائنا و اصحابنا ان يفتی بجواز خروج المرأه من البيت بغير اذن زوجها. صرح بهذا الاجماع والاتفاق في الحدائق وفي الجواهر وفي المسالك، وايضا النصوص المستفيضه بعضها صريحه وصريحه في هذا الباب، يعني عدم جواز خروج المراه من بيت زوجها وغير ابنها. فلا كلام في ذلك، لكن قصد تدلل ذلك به طائفة من النصوص وهي ما دل على الامر یعنی امر زوج به تحسین المرأة في البيت وحبسها في البيت حسنوهن في البيوت فإن مزاعي بأوراق فسروا عورتهن أيهن بالسكوت وعورتهن بالبيوت إلى آخر هذه النصوص. نقول هذه النصوص غير تامة لإثبات المثلوب، لا تدل على المثلوب، والبهد في ذلك أن غاية مدلول هذه النصوص وجوب طاعة المرأة زوجها حينما أمرها بالقرار في البيت ونهاها عن الخروج عن البيت. تكثر هذه النصوص عن الدلالة على أكثر من ذلك، فأما إذا لم يكثر من الزوج أمر ولا نهي هذه النصوص ساكتة عن ذلك، يأتي تفصيل أيام ذلك. النقطة الثانية أن في هذا الفرق، يعني فرق عدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنها، بقي فرق فهو أن هذا الحب هل يكتسبها لحياة الزوج أم لا، يأتي أيضا بعد مماته يعني في مدة العدة، عدة الوفاة. اختلفت النصوص في ذلك. حاصل الجمع بين طائفتين من النصوص بتأييد مطلقاتها أن المرأة التي توفي زوجها ما دامت في العدة، يعني 14 إلى 20 في حال العدة، إنما يجوز لها الخروج من بيت زوجها إذا كان خروجها لإحقاق حق أو لأداء وظيفة شرعية، بشرط أن لم يكن أحد يفعل ذلك لها عن جانبها، لم يكن له أحد، لم يكن للزوجة أحد يفعل ذلك، وبشرط عدم الاتحاد وعدم التسيب. هذا هو مقتضى الجمع بين النصوص المقام، هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام في كأس أون حرفی که محل بحث بود که عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، خب یه فرق بسیار متقابه هست در امروز، از کردم اهمیت زیادی دارد. از کردیم هم اتفاق فقها هست بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، و هم نصوص مستفیضه. اون روز اشاره کردم که بعضی از مقالات امروز در همین مجله فقه اهل بیت چاپ شده، نوشته که نه این دلیل نداره، هیچ اشاره به اتفاق علما هم نشده، فقط حرف مسالک نقل شده به نحو جریده و اشاره به حرف دیگران هم نشده و نصوص هم فقط همون روایت اول صحیح محمد مسلم گفته دلالتش تامه، بقیه نصوص ضعیف هستند و اون اولی هم گفت که قابل التزام نیست به خاطر اینکه این همه عذاب شدید لعن الله دین و ملائکت و عرض و تمام و غضب و رحمت به کسی که بدون اجازه شوهر از منزل خارج بشه، این همه عذاب شدید ملائمت ندارد با این گناه کوچولو، وقت به خاطر همین چیزی رو رد کردین روایت رو. خب این مطلب مطرحه، مطلب مختلفه هم هست. از کردین نه، اولا اتفاق فقها به قول صاحب حلاقت که تصریح کرده لا خلاف بین الاصحاب در ثبوت این حب، صاحب جوارم همینطور دای اجماع کرده، تصریح به اجماع کرده و صاحب حلاقت مسالک هم گفته لا خفاء فی هذا الحب، اصلا جای اشکال نیست، جای ابهام نیست، یعنی واضح این حب از واضحات گرفته. این کلمات اصحاب بوده. نصوص مرد کردی مستفیده هست علاوه بر حدی که در حد تذاکر هست اگر برا باشد اون روز رو کردم اون روایات تفسیر وارده در تفسیر زبه قربا شاهر خوی میگرد اون تذاکر هست برای اینکه آهاد ضعیف ما این رو تام میدونیم چون به حدی از تعداد هست که اطمینان به صدور حاصل میشد اون دلات در تذاکر در این روایات به طریق اولا شد هست چون تعداد اینا از اون روایات چیست آقا بیشتر هست مضافم به اینکه این روایات بعضی هست صحیح و سند هست مثل صحیح محمد مسلم و صحیح علی ابن جعفر که از کردیم صریحه که صریحه در مطلوب هست ولی کم در اینجا به یک طایفه از مسلم تمسک شده ما میخوام بگیم این طایفه دلالت ندارد چرا ما به یک مطلب حقی که خودش دلیل مستقل دارد تام دارد بچسبیم به بعض از روایات که بعدا به ما اشراف بشد که خب شما یک چیزی که دلالت ندارد و استدلال کردید بقیه استدلال شما مثل همینه باید انسان مراقب باشه فقیه باید مراقب باشه حالا اگه یه مسئله ثابت شد با یک دلیل درستی نه یک شاف دلیل نادرست هم بهش بحث بکنی که بعدی اون عدل زیر سوال ببرد باید همیشه اونی که مقتضای صناعت هست مقتضای قاعده هست مقتضای فن هست مقتضای تعامل او رو باید بگه حالا این تایفه از نصوص اینا چند تا اینا از خودشون مستفیده هست روایات متعددی هست که مثلا یکی از اینا معتبره عبدالرحمن ابن سیابه هست بعد معتبره هست ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق حواء من آدم فهمت النساء الرجال یک الغه فطری غریزی همین که آیه شریفه دارد هو الله الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل بينكم موده و رحمه این موده و رحمه نه اینکه فقط بین این زن و مرد خاص باشد نه اساسا یک موده و یک عشق و علاقه به قول معروفی علاقه جنسی و غریزی بین جنس زن و مرد خدای تعالی قرار چی آقا داد لذا اینجا فرمود که فهمت النسائه بله فهمت النسائه الرجال اون وقت فرمود فخستنوهن فی البیوت اینا رو در خانه نگه دارید ندارن کوچو بیابون خادت بکنن بازار و بازار هر جد بخوان برن اون وقت مردان شما رو منحرف بکنن رجال شما رو منحرف بکنن با صداهای به قول معروف که به قول اون آیه شریفه قرآن که ولا تخضعن بالقول فیت من لذی فی قلبی مرض ولا یکبن بجلهن لیعلب ما یخفین فی زینتهن حق ندارن پاهای خودشون رو به زمین بکوبن اون زینتشون صدایشون زن و مردها رو به خودش جذب بکنه حق نداره زن مرد سلام بکنه به زن که صدای زن او رو در جواب امیرالمؤمنین فرمود که اکره ان اسلم علی النساء الشابه لأنی اتخبف ان یعجبنی صوتها فیدخل بذلك علی من الاسم اکثر ما اختلفت من الاجر من علی به زن جوان سلام میکنم نمیکنم چون خوف دارم از اینکه او جواب سلامی من رو میده اون صداش در قلب من یک گناهی رو داخل بکند که اون بیش از اثرش بیش از اون ثوابی بود که من میخواستم طلب بکنم نه تنها اون ثواب رو من نمیدم بلکه یک لکه سیاهی در قلب من با این جواب خودش ممکن که بشینه من میترسم علی رو مومن فرمود میترسم حالا علیانه فرمود همت النساء الرجال فحسنهن فی البیوت در خانه نگه دارید امر کرده خب میدونید امر به شی لازمش وجود اتباع اون معمول هست اگر کسی رو خدای تعالی امر بکند ای رسول تو امر بکن و امر اهلك بالصلاة فرمود معناش این است که امر هم بر او واجب هست که اگر تو این را امر به صلاة کردی اونا از تو چیکار بکنن آقا اطاعت بکنن در اینجا حالا فرق ندارد که این که این امر به صیغه امر باشد مثل حسنو یا به ماده امر باشد که به امر هر دو یک معنا دارد حسنو یعنی شما وظیفه دارید بر شما واجب هست حسنو صیغه امره رو در وجود دارد بر شما واجب هست که زن رو در خانه چیکار بکنید آقا نگه دارید خب معناش این است که وقتی که شما امر کردید اونم واجب است از شما چیکار بکنن اطاعت بکنن دیگه بله متفاهم قصد غیر از این نیست روایت بعدی باز بله عرض میکنم که نه حسن و غنه تحسین یعنی در حسن و حصار قرار دادن. روایت بعدی باز دارد که ان المرأه خلقت من رجل من الرجل و انما همتها في الرجال تحبسوا نساءكم. این دومی صیحه قیاس ابن ابراهیم هست. بله اینا همه در باب 100 چون در این جزوه نیستیم روایات دارن در باب 117 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5 و 7 هست و آخرین روایت هم بله باب 24 هست از همین ابواب حدیث 5 هست. سیه هشام ابن سالم روایت دیگری ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله روایت صحیح هست النساء عیون عیون یعنی که درمانده آدمی که درمانده است دیگه دفزن میکنه حرف میزنه زیاد حرف میزنه داد میکنه دید اشخاصی که چاره نداره چقدر حرف میزنن زیاد هست رو عیهان به سکوت دوای در بسید است که شما حرف نزنید هر حرفی توی مرد بزنید این چیش در دیگه بزنه خب دوای سکوته و عوره هست رو عیهان به سکوت و عورتهان به بیوت در اینجا داره تستر الاولته بالبیوت ولی اون روایتی که من الان خوندم خدمت شما روایت دیگری تستر ایمان به سکوت و عورتهان به بیوت. خب حالا این سری از صاحب رسوس استدلال کردن به این که بابا کلنن پس معلومه که خروج زن از بیت مرد بدون اجازه او کلن جایز نیست بخاطر این نصوص صرف استدلال نداره. این نصوص باید مفادش اینه آقا تقریب اون استدلال چی بوده همون استدلالی که گفتیم تقریبش نیست که باید فی نفسه بیرون دفتن زن از خانه بدون اجازه مرد باید امر طبیعی باشه مستنطری باشه مبغوض شارع باشد که شارع امر کرده که شما ندارید بیرون برد حالا مبغوض شارع هست بله معلوم شد که پس حرامه جایز نیست توجه فرمودید باید بخواهی نفت درست نیست بخاطر اینکه مبغوض یک مراتب داره اعمال مبغوض انت شارع اینا مختلف هست مکروه هم مبغوض شارع هست مبغوضیت مراتب داره اما اینکه اثبات بشه مبغوضیت در حد حرمت اون رو باید از جلالت چی استفاده بکنیم لفظ استفاده بکنیم. حالا اینجا ممکنه در حدی از مبغوضیت باشد که شارع فقط در به زوج گفته تو امر بکن یعنی چی؟ یعنی فقط با امر زوج بر او حرام بشه مخالفت یعنی اعلام این رجل بسیتی رو بشه آقا زوج گذاشته اگر زوج به او امر کرد تو حق نداری بری یعنی امر کرد که در منزل باش نه اینکه از او رو از اینکه از منزل بیرون برد اتفاق فرمودید مطلب رو اگر امر کرد که در منزل باش و نه اینکه او را که از منزل بیرون برد اون موقع داخل این روایات میشه چرا به همون تقریبی که عرض کردیم به شما امری که به زوج میکند باید امرش مطابق باشه طبعا نهی رو هم باید چی باشه آقا مطابق باشه اما اگر هیچ حرفی نزنه نه امر کنه نه نه یعنی زوج از جانب او امر و نهی صادر نشد باز هم حرام باشد بیرون رفتن او این نصوص دلالت نداره بحثش
میکنه نه امر به حبس مرد داره میکنه نه اینکه با امر کنه باشه
تو باید حبسش کنی باید تو رو حبس کنی یعنی تو وظیفه داری حبس کنی به این معنا که تو نداری نتیجه این میشد که او اگر نهی کرد که نرو باید زن اطاعت بکنی امر به حبس معنی میشه اگر به زن گفته تو باش بر زن واجب میشه شرعا که چون از این روایت معلوم میشه ولایت این امر و نهی رو شارع مقدس به دست کی داد آقا؟ به دست زوج داد اتفاق فرمودید مثل اینکه بگه بعمال احلاکه به سلاس و صدو علیه ها در از این است که
الان بباشه الان اگر کسی در عرف ما به یک زندانبانی مثلا رو تشبیه به اینجا بگه تو باید این آقا رو حبسش کنه یعنی این که هر وقتا بره تو در باز کن بره برون استراحت کنه
نه دیگه اگر عرض بکنم اگر یک سلطانی به یک امیری به یک قاضی بگو که آقا تو باید این مجرم رو حبس کنی خب معناش این است که اگر این قاضی امر کرد اون موقع امرش لازم اتباع چون او امر سلطان رو
بله؟ باید امر کنه
بله اولا باید امر بکنه و ثانیاً در صورت صدور چون باید امر بکنه به خاطر همین باید امر بکنه این امرش مطاع میشه اگر امرش مطاع نبود ایجاب امر لغو بوده میگن دیگه اگر امرش مطاع نبود ایجاب این امر بر این شخص چی میشه آقا؟ لغو میشه این دلیل میشه دلیل که این امرش چی هست آقا؟ واجب الاعتماد اما اون آقا بدون این که اصلا هیچ امری از این آقا صادر میشه مطلقا بر اون واجب باشد این کتاب قاصره حق
نداره مرد یه امر نکنه با این بیان
خب اون وظیفه مرد
باید مرد نکنه
اون وظیفه مرد که اگر امر نکنه خودش مزبونه در روایت هم داره نشده بعد عذاب داده شده اما زن در اینجا این نصوص فقط میگه که این امر مرد برای او واجب است و امر شارع وقتی
غرضش رو فهمید نباید تحصیل غرض کنم
خب غرض شارع گفتم محتمله تازه گفته بودم که احتمال این داره که غرض شارع این باشد که فقط به امر شوهر او باشد در منزل و به نهی شوهر نرد بیرون به همین مقدار غرض شارع ممکن است باشد کما اینکه ظاهر این طایفه البته اینه ولی نه طایفه های قبلی عرض کردیم کامل هست کامله اما این روایات به نظر میرسد که قصور دارد که مطلقا حتی امر و نهی هم از زوج صادر نشد بر این زن واجب بکند که تو اصلا فی نفسه واجب است باشی ولی که مدرسی شو نداشته باشد نه این قاطر بله حد بکنم خدمت شما که
الان بجدان ما میدونیم که زن روحیات لطیفی داره و اگر قرار بشه که اینجوری حبس بشه بجدان دچار بیماری های عصبی و غیره میشه و خیلی از مردها هم در مقابل ظالم ولی زن رو کلا
اون یک عنوان ثانوی هست ما جعل علیکم فی الدین من حرج اون سال اول شما داخل حرج برای زن میشه وقتی که داخل حرج شد یا من ضررن ضرر همینجور اون مرض های عصبی کذا اینا ضرره سختی بیش از حد اسمش چی هست آقا؟ حرجه اگر به حد ضرر و حرج دیدید از زن مرتفع بینها و بین الله این
میتونه از مرد دیگه افعاد نکنه
در اون حد بشه البته همینطور دیگه اصلا احکام یعنی مثل لا حرج و لا ضرر از کردیم حاکم و همه عدم اولی هستن ما جعل علیکم فی الدین من حرج الدین تمام قوانین الهی از اول طهارت تا آخر دیار در تمام ابواب هیچ حکمی در شریعت اسلام جعل نشده مگر اینکه غیر حرجی باشد اگر حرجی شد از اول لم یکتب فی دفتر تشریع اون حکم به اتفاق فرمودید من جمله همین حکم وجوب اطاعت زن از مرد عدم جواز خروجش از بیت بلا اذن شوهر این هم یکی از این احکام هست که فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام به اتفاق فرمودید اگر ضرری به حرجی شد مرتفع میشه مثل بقیه احکام الهی حتی صلات از بخواهم که مطلب دوم که خیلی اهمیت دارد این است که آیا این حکم عدم جواز و خروج زن از خانه مرد بدون اذنش اختصاص به زمان حیات مرد دارد؟ اگر مرد چی؟ خب چون که مرد زن باید به چهار ماده روز اده نگه دارد در این خلال مدر بعد از چهار ماده روز که هیچ کسی که اختلافی ندارد خوب و زن امان خودش رو سیه و از تو افتا پدر مادر هم باید ولایت ندارد اما در این چهار ماده روز نصوص دو طرف هم بعضی از نصوص گفتی که سوال کردن از ازاد میتونه بره از ازاد میتونه بره مطلقه بعضی از نصوص مقیده که بله میتونه اما به شرطی. شرطش این است که باید در راه ادای وظیفه شرعی باشد، در غیر جهت ادای وظیفه شرعی حق نداره بیرون بره. این یک شرطه، یا احقاق حقی یا ادای وظیفه شرعی فی سبیل الله. شرط دوم این است که اکتحال و تطیب نکن، یعنی سرمه نکشه چش رو و همچنین بوی خوش استعمال نکن. خب این اکتحال گفتیم که عنوان مشیر و مطلق زینت، حالا اکتحال نکرده این زینت خیلی 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 جاذبتر و جالبتر از این اکتحال انجام داده. ملاکش قطعا اونجا چی آقا؟ میاد دیگه، چون ما میدونیم که این ملاک چی هست، بلی اکتحال دیگه. بله، حالا این خصوصی که خدمت شما عرض میکنم اون تطیب خودش عنوان جداست، بله، اما در اینجا اصل بیرون رفتن به این شرط مجبور رو لعرض میکنیم. مثلا همون قضیه که بدون اینکه برای احقاق حق باشه نمیتونه بیرون بره، فقط برای احقاق حق باشه، اونم کسی نباشه که برایش انجام بده، این قیدم اومده کسی نباشه. این طاعت اول که همه اینها در باب 23 از ابواب ادب هستن، در جلد 15 همین چاپ اسلامی که من دارم، در جلد 15 در باب 23 از معذرت میخوام در باب 33 از ابواب ادب در کتاب طلاق صفحه 458 این باب 8 روایت داره که از این 8 سه تاش مقیده، سه تاش مقیده، پنج تا دیگه روایت چی هست آقا؟ مطلقه. من بعضی از این مطلقات رو میکنم. یکی مبسطه ابن بکیر هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التي يتوفى زوجها تحجو، زوجش فوت کرده، زن خودش میتونه بره هست؟ قال نه. البته اینجا مقصود همون تطوعه، چون هست حج واجب اگر باشد فرض میکنه دیگه. قال نعم و تخرجو و تنتقل من منزل الى منزل. این و تخرجو ظاهرش این است که مستقل از اون تحجو هست، یعنی دو تا حکم از ازت بیان فرمود، دیگه که هر میتونه انجام بده و دوباره چی هست آقا؟ تخرجو و تنتقل من منزل الى منزل، میتونه خارج بشه از منزل برید اون منزل اون منزل. بفرمید
جواب
با سوال دو در دو در میاد، تخت رو منزل یعنی منازل حجر رو تیمی کنه، نه اینکه از منزل به منزل بود. جواب با سوال خواهدی که باشه، نه فرمون نعم و تخرجو و تنتقل من منزل الى منزل. و تخرجو خودش چیست آقا؟ جدا. اولا نعم یعنی یجوز له هم تحجو، دیگه بس جایز است که حج بکنه. نعم. بعد فرمود و تخرجو و خارج میشه، یعنی یجوز رو مثلها تخرجو من بیتها و تنتقلو من منزلن الى منزلن. این از هرش همین است که یعنی
سائل سوال رو نکرد، سوال در سوال سائل که خروج آیه واحد از خروج
نه 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 سوال باست تحجو خب اب نداره حضرت علاوه بر اینکه جواب خود سائل رو هم داد، حکم کلیتر هم چیکار کرده؟ بیان کرده. این نصوص فراوان هستن در نصوص این طایفه، یعنی طایفه ای که سائل سوالی میکنه، امام علیه السلام علاوه بر اینکه جواب خود مورد سوال رو میده، بعد با یک بیان دیگری تعدی میکند، جواب کلی هم چی آقا میده. فرمود نعم بله هر جایزه، نعم و تخرجو، یعنی علاوه بر این که حج میتونه بره و تخرجو و خارج میشه از منزلش، جایزه که خارج بشه، و تنتقل و منزل بلا منزله. این تنتقل و منزل و منزله یک اعتبار همینه که عرض کردم و فیلدار از هر همینه که میتونه مثلا خب انسان زنها که خارج میشن نوان با همسازا کار دارن، با کشاوندا کار دارن، از منزل خودش بره منزل پدرش، مادرش، ارحامش، اقرباش، اولادش، دیگران.
منزل فرقان نیست، آقا قدر منزل فرقان نیست، خب بیت داره، تنتقل من بیت یا الى بیت، من دار الى دار، بله این درسته، اما من منزل
اب نداره بله یک همون معنیش ولی منزل هم به معنی اومده چرا نمیاد در باب مسافر در باب بخاری در اونجا
منزل اون
معنی اصطلاح از به اون محل نزول یعنی وقتی که مسافر میره یه جایی که نزول بکنه اونجا میشه منزل مثلا بله این تخرج اطلاق داره میخوام عرض بکنیم معن و تخرج این تخرج یعنی از منزل خود خارج میشه تخرج یعنی از بیت خودش خارج میشه دیگه بله یعنی علاوه بر اینکه حج میره میتونه خارج بشه سیه عبید ابن زراره را ملاحظه بکنید سعر تو عن المتوفا عنها زوجها تخرج من بیت زوجها ببینید سال تخرج من بیت زوجها قال تخرج من بیت زوجها تحج و تنتقل من منزل الى منزل ببینید دو تا حکم رو بیان فرمود اول فرمود در جواب تخرج من بیت زوجها میتونه از بیت زوجش خارج بشه بعد فرمود که تحج و تنتقل من منزل الى منزل یعنی هم مسئله خروج از بیت رو امام علیه السلام فرموده و هم حج رو جداگانه فرموده روایت بعدی هم صحیح حلبی رو ببینید سئل عن المرأه یموت عنها زوجها ایصلح لها ام تحج او تعود مریض تعود مریضا میتونه حج بره میتونه عیادت مریض بره از منزل خارج بره عیادت مریض قال نعم تخرج فی سبیل الله یعنی در راه خدا مقصود ادا وظیفه شرعی برای ادا وظیفه شرعی یا احقاق حق مظلومی بله میتونه خارج بشه ولا تتحل ولا تطیب این در مقام تهدید این قید میشه اما فی سبیل الله قیده چرا؟ به خاطر اینکه راوی سوال کرده سوال از چی کرده؟ از جواز خروج زن از بیت شوهر در بعد فوتش در زمان ازدواج از جواز سوال کرده این نعم وقتی که میگه یجوز باید به اون کیفیتی که امام علیه السلام اجازه داده است این جواز اثبات بشه این جواز به صورت مطلق میگه نعم اخرى این جواز رو مقید میکند به غیری حضرت این جواز رو اینجا چیکار کرده آقا؟ مقید کرده یعنی بیش از این دیگه جایز چی آقا؟ نیست این مفهوم تحریف دارد در مقام تحریفه فرمود نعم تخرج فی سبیل الله ولا تستحل ولا تطیه اما حق نداره که سرمه بکشه و زینت بکنه ملاحظه بفرمایید همین باب 23 عدد رو 33 معذرت میخوام 33 رو انشاءالله این رو تموم بکنیم ادامه بحث تو جزوه هست دیگه گهگاهی ما در این جزوه مباحثی که مناسب هست رو مطرح میکنیم از خارج شما هم آدرس هم میریم ملاحظه بفرمایید والحمدلله رب العالمین صلی الله علیه